وقتی که قلم داد به من حضرت استاد، می گفت خدا خواست دلتنگ نباشی. سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی، با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی. کلی پیامک دریافت کردیم، صدای شما رو هم ضبط کردیم. شرمنده که فرصت نشد همه پیامک ها رو من بخونم و صدای شما رو بشنویم. اما ببینیم به قید قرعه دو منتخب امشب ما کیه. اصلاح میکنم شنوندگان محترم، به قید قرعه یک منتخب داریم. بله، منتخب امشب ما به قید قرعه از اسلام شهر، زهرا خانم بلباسی، به شما تبریک میگیم. مجدداً روز قلم رو به همه نویسندگان تبریک میگم. اگه از اهالی قلم هستیم و نویسنده و قلم به دست، از خدا بخوایم که به ما توفیق بده اون چه می نویسیم سراسر حق و حقیقت باشه. قلم به دستان کشور عزیزمون ایران، روزتون مجدداً مبارک. خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شبتون بخیر.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
بینام جان بردر الان پیشته ساعت 2 شب خونه خواب شاید تلفنی با همون بله.
با عرض ادب و سلام و شب بخیر دوست دارم که واقعا خیلی به من میتازونه و توقع بیش از اندازه ازم داره و همیشه مثل طلبکارم.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Ərdəbil Radiosunu paxış və hidindən səsimizi eşidirsiniz. Məmnunuq dostlar sizin hamrəl oza xatirin. İnşallah ki, bərnəmələrdən استفاده لیفتیز و توجهی جلب لیفتی. همیشه بشدن دوام لداخ و خاطرات دو عنوان برنامه حضور سا تقدم آسان.
اداره کل صدای استانها تقدیم کند. اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: زینب احمدی، لیلا تورانی، احمد رضا جندقی، سکینه میرمعصوم، داوود سعیدی، شیما کلانتری، محمد رضا خطیبی، شهرام خطی، بهاری اسلامی، ابوالقاسم عبداللهی، ابوالفضل شان بندپور، ساناز ترابی، عمار خطی. افکتور نرگس موساپور. آهنگساز شهاب آزادی وطن. صدا بردار سام یوسفی. تهیه کننده حسین توسلی. قسمت 13.
جوری به سرمون میخوره، گرما امونمونو باریده، چی کار کنیم؟
طاقت بیار سبا، اگه قرار بود به این زودی جا بزنیم که اصلا شروع نمی کردیم. مطمئن باشین اونا یه فکری واسه موندنمون میکنن.
امیدوارم.
ببینیم بچه ها حواسشون به ماست.
آره،
تفلی فرخی داره ماشینا رو میفرسته از این خیابون دیگه برن.
بردی سده معبر میکنیم همین میشه دیگه.
من فقط ازتون میخوام کوتا نیایی، چون اگه یکم منومن کنی نمیذارم بمونی.
آره،
اگرم وعده و وعید بهمون دادن که بریم جای دیگه کار کنین و فلان قبول نمیکنیم. خلاصه این که یک کلام، ما از خرمشهر نمیریم و سلام. سلام حاج آقا شیخ شریف.
سلام حاج آقا.
سلام علیکم خواهرها. آخه این چه کاریه که شما کردین؟
ما کار بدی نکردیم حاج آقا.
شما اینطوری مزاحم مردم شدین.
ما میخواییم تو خرمشهر بمونیم.
خواهرا شما تا حالا تکلیف خودتون رو انجام دادین و به وظیفتون عمل کردین، دست شما درد نکنه، ولی از اینجا به بعد باید کارها رو به برادرها بسپارین و برین.
حاج آقا حرفاتون یادتون رفت؟ مگه خود شما همیشه نمیگفتین خانما باید تو شهر بمونن و خطوط و پشتیبانی کنن؟
بله گفتم، ولی شرایط الان دیگه فرق میکنه. شرایط شرایط مناسبی نیست.
خون شما چه رنگیه حاج آقا شیخ شریف؟
خب قرمز.
خون ما هم همرنگ خون شماست. چرا شما باید بمونین و ما بریم؟
خب مصلحت اینه.
حالا متوجه شدین چرا شما باید بریم؟
اجازه بده برادر فرخی، این چه مصلحتیه؟ هنوز که اوضاع اونقدر بحرانی نشده، ما که توی محاصره نیفتادیم. ما میدونیم شما نگران هستین دشمن ما رو محاصره کنه و به اسارت ببره، اما ما قول میدیم که اسیر نشیم. نمیخوایم منتی هم بذاریم، ولی شما بگین اگه ما نباشیم واقعا مردم میتونن کارهایی رو که خانم ما انجام میدن به عهده بگیرن؟ مگه نه اینکه مردا باید وقت و انرژیشون رو بذارن برای خطور؟ حاج آقا حضور ما اینجا لازمه. مگه تو صدر اسلام در جنگای رسول الله خانم ما نبودن؟
چرا؟ ولی اون موقع فرق میکرد. الان دشمن ناجوان مردانه عمل میکنه. شما در جریان همه خبرها و اتفاقات نیستین. نمیدونین این بس یا از خدا بی خبر چطور حریم همه چی رو شکستن.
دشمن چه جوان مردانه عمل کرده که حالا بار دومش باشه؟ دشمن همیشه ناجوان مرده.
منم همینو میگم خانم حسین.
ولی این استدلال کافی نیست. ما نمیخوایم از اینجا بریم. ما همینجا میشینیم، لب به آب و غذا نمیزنیم تا جای ما مشخص بشه. هر چقدرم که میخواد طول بکشه.
میشه بگی این چیزا رو از کجا یاد گرفتی؟
از کجا مهم نیست، مهم الان اینه که ما حرفمون اینه.
عجب گرفتاری شدیم.
خواهرا آخه شما چرا اینجوری میکنین؟ چرا حرف گوش نمیدین؟
شما روزای اول میگفتین وجود خواهرا لازمه، اگه خواهرا نباشن کارا روی زمین میمونه، درسته؟
بله بله گفتم.
خب حالا چی شده که وجود خواهرها مزاحمت شده؟
اصلا حرف حساب شما چیه؟
آره
ما اینجا میمونیم تا روزی که بدونیم میتونیم کاری از پیش ببریم. هر وقت تشخیص دادیم نیازی به کار کردن ما نیست و موندن ما اینجا نه تنها مفید نیست که ضررم داره، اون وقت خودمون راهمون رو میکشیم و میریم.
خواهر حسینی
نگران نباشیم، ما نمیذاریم عراقی ما رو اسیر کنن.
بسیار خوب، حالا که اینطوره شما با مسئولیت خودتون میمونی.
مگه تا حالا کسی مسئولیت ما رو به عهده داشت حاج آقا؟
حالا که اینطور شد دیگه هر روز نیاین بگین ما میخوایم بریم خطوط درگیری. باید همکاری کنیم. وقتی میگن نباید برین خطوط اصرار نکنین. همه کارا باید با هماهنگی باشه. در این صورتی که من وساطت میکنم موندن شما قطعی بشه.
خیلی ممنون حاج آقا.
حالا من از آقای دکتر شیبانی میخوام که اجازه بده شما توی مطب ایشون کار کنید. حالا بلنشین به کاراتون برسید، مطب در اختیار شماست، منم با شما هستم تا انشالله دشمن رو از خونمون بیرون کنیم.
ممنون حاج آقا. بریم بچه ها، بریم مطب، بریم که آقای خلیلی ناراحت میشه اگه دیر برسیم.
امان از دست شما خانوما.
دی سبا این نتیجه اتحاده، باید هوای همدیگر رو همینطوری داشته باشیم. بریم بچه ها، بریم.
از همون روز شیخ شریف کار جدیدی برامون تدارک دید. گونی های پر از اسلحه رو به مطب می آوردن و توی حیات خلوت خالی می کردن. بیشترشون اسلحه های M1 و جسه قدیمی و کهنهی بودن که به نظرم از پادگان دژ آورده بودن. ما هم اشکالات و ایرادای اونا رو برطرف میکردیم.
مگه بلد بودین؟
به همون آموزش داده بودن.
کارتون فقط همین بود؟
نه، اگه توی مطب کاری نبود دنبال کشته ها و زخمی های شهر میرفتیم. خیلی جالبه که براتون بگم بعضی وقتا به جای درست کردن اسلحه اونا خراب میکردیم.
کار سختی بود نه؟
آره، به خصوص فشنگذاری. کار تعمیر اسلحه ها که تموم می شد خشابا رو گلوله گذاری می کردیم. اینطوری سرعت عمل مدافعین توی خطوط درگیری بیشتر می شد. کمی که گذشت بر اثر این کار تمام انگشتامون زخم شد و خون افتاد، چون برای جا زدن فشنگا لازم بود با انگشت شست روی گلوله ها فشار بیاریم تا روی فنر خشاب پایین برن. موقعی این کار یه نواخت توی حیات خلوت با دخترها حرف می زدیم. بچه ها می گفتن و می خندیدن. از زندگی هم دیگه می گفتیم. بعد قرار می زشتیم جنگ که تموم شد به خونه های هم سر بزنیم.
همین روز تازه مشغول کار اسلحه ها شده بودیم که شنیدیم کسی با بلنگو صحبت میکنه. چه خبر شده؟
ما باید اسلحه و مهمات اون پادگان رو خالی کنیم.
بریم ببینیم چه خبره.
نباید بذاریم تشکیلاتمون به دست دشمن بیافته. تا قبل از سقوط پادگان باید هر چی میدونیم از اونجا تسلیحات بیرون بیاریم. میشنوید چی میگم؟
فرمانده هامون اجازه نمیدن.
یعنی چی؟
اگه شما ها منتظر دستوری من به عنوان موافق بهتون دسترس میدم. بیاین بریم.
نمیشه جناب سرگرد، شما که فرمانده ما نیستیم.
من از شما ها خواهش میکنم بابا، ما نباید بذاریم مهماتی که اینقدر به اونو احتیاج داریم از دستمون بره.
خب راست میگه بنده خدا، این سربازو چرا اینطوری میکنن؟
بده به من اون بلنده رو ببینم سرگرد.
سلام جناب سرگرد.
سلام خانم.
ببخشین سرگرد، شما از فرمانده های ارتش هستین؟
ما ارتشی هستیم خانم، یه سرباز ساده ارتش.
چرا فکری برای سربازا نمی کنید؟
شما اینجا بودین؟
بله.
خب دیگه من چی باید می گفتم؟ یا چی کار باید می کردم؟
بله شما تلاشتون رو کردین، ولی مسئله اینه که خطوط درگیری به اینا نیاز داره. اینا همشون دوره دیدن برای اینجور وقتا. بچه‌هایی که هیچی از تفنگ و جنگ نمیدونن رفتن خط دارن میجنگن. اون وقت اینا که دوره دیدن معطل موندن.
متاسفانه بله.
چرا اینا رو ساماندهی نمی‌کنیم بفرستیم جلو؟
ولی ما داریم تلاشمون رو می‌کنیم. منتها این نیروها مال یه جا نیستن که از یه جا فرمان بگیرن. هر کدومشون تحت امر واحدها و یگانهای متفاوتی هستن.
الان وضع فرق می‌کنه سرگرد. حرفای شما درست، ولی مال الان نیست، مال وقتیه که شرایط عادیه. یگان و واحد الان چه معنی داره؟ الان باید همه هر کس که مرده غیرت داره بره بجنگ و دفاع کنه. اینا برای دوره دیدنشون کلی خرج شده. سربازی که اینطور مواقع به درد مملکت نخوره پس به درد چی میخوره؟
کاش همه نظر شما رو داشتن خانم. کاش غیرتی که توی نیروهای مردمی هست تو وجود بعضی از فرمانده هم بود. وقت میدونی چی میشه؟ اوضاع ما این نبود.
بالاخره چی کار باید کرد؟
حالا چه عرض کنم، نمیشه که به زور متوسل بشی.
شما چرا اینجا اومدین دخترها؟
سرگرد اگه اینا نمیان ما حاضریم برای تخلیه پادگان بیاییم.
من از شما خواهرای با غیرتم، از شما خواهرای انقلابیم تشکر میکنم. امیدوارم با دیدن شما بقیه هم یه حرکتی بکنن.
بیاین دخترا، سوار ماشینشین دخترا.
صبر کنین بچه ها، منم با اتون میام. صبر.
نه زهرا جان، تو بمون مواظب اسلحه ها باش. برو آقا حرکت کن.
بایستین پیادشین، لازم نیست شما برین.
نه ما میریم، نیازی نیست شما بیایی.
خواهش میکنم پیادشین، ما به اندازه کافی تنبیه شدیم. خواهش میکنم
خانم لطفا پیادشین.
باشه بیاییم پایین بچه ها.
سواشین بچه ها.
سواشین
We'll be right back.
خانواده صباح اصرار داشتن بچه‌هاشون رو ببرن. یه روز پیش از ظهر که از جنت آباد به طرف مسجد جامع می اومدم، فوزیه خواهر صباح رو دیدم. به دیواری تکیه داده بود و گریه میکرد. فوزیه، شهناز و صالح خواهرای صباح بودن که هر کدوم فعالیتی میکردن. اونا به خاطر اینکه خونشون توی محله مولوی زیر آتش دشمن بود به مسجد جامع اومده بودن. چند روز پیشم پدرشون مجروح شده بود. اولش فکر کردم اتفاقی برای فوزی افتاده که اینطور اشک می‌ریزه. فوزیه
زهرا جان،
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
نه.
برای بابا ناراحتی؟
نه.
پس چی شده؟
دایم اومده میخواد منو ببره.
این که گریه نداره، برو.
برم؟
آره برو،
خودت اینجا موندی، کسی کاری به کارت نداره، خیالت راحت. به من میگی گریه نداره،
الانم میگم گریه نداره.
اگه جای من بودی بدتر میکردی.
فوزیه جان، از خانواده شما صبا هست، اون گفته میمونه.
صبا جای خودش، جای من که نیست.
حالا گریه نکن، با هم بریم تو مسجد.
نمیام.
چرا؟
دایم اونجاست، نمیخوام منو ببینه.
آخه اون بنده خدا چه تقصیری داره؟ حتما بهش مأموریت دادم بیاد دنبال شما.
میگه مادر ازش خواسته که بیاد دنبال ما.
دیدی؟ فوزیه، اون گناهی نداره.
تقصیر داییه.
فوزیه بیا، بیا بریم پیش دایی.
اگه دایی بهشون میگفت من نمیتونم برم دنبالشون چی میشد؟ آسمون به زمین میومد.
مثل اینکه دایی تا بیا، ایشالا جنگ تموم میشه برمیگردی خورم شد. بیا. شب که به مسجد برگشتم، فوزیه و خواهراش رفته بودن. فقط صبا مونده بود و صالحه که جزو نیروهای ذخیره سپاه بود و با اونا همکاری میکرد. وقتی از فکر دخترایی که رفتن در اومدم، دیدم بچه ها همچنان مشغول حرف زدن و یادآوری خاطراتشون هستن. تا دیر وقت زیر نور کمسوی فانوس کار کردیم. اون شب یه اکیپ 4-5 نفره پزشکم از بهبهان اومده بودن. فردا صبحم اسلحه به دست گرفتن و به خط رفتن. قبل از اومدنمون به مطب، یه دکتر داروساز به اسم دکتر سعادتم از بهبهان برای کمک اومده بود.
اون همراه بقیه به خط نرفت؟
نه، اون معمولا توی مطب میمون.
چطور؟
دکتر سعادت آدم خاصی بود، شدیداً اهل مقررات و انضباط بود. اون حتی لباس خوابش هم همراه خودش آورده بود.
واقعاً؟
گفتم که آدم خاصی بود، خیلی آروم صحبت میکرد. موقع رسیدگی به مجروحا چنان آرام و ظریف کارش رو انجام میداد که احساس میکردیم ما در مقابل اون آدم های خشن و بیدقتی هستیم.
شاید اینطوری تربیت شده بود.
نمیدونم، شاید. ما هم اون موقع فکر میکردیم توی خانواده مرفع بزرگ شده که اینطوریه، هنوز سختی های اینجا رو ندیده، انفجارا که شدید بشه باید ببینیم چی کار میکنه، میتونه دوام بیاره یا نه،
موند یا نه.
آره، اون اونقدر متواضع بود که اگه کسی نمیدونست فکر میکرد امدادگره. کارش که تموم میشد، توی یکی از اتاقهای خالی میرفت، درو میبست و دور از چشم همه به نماز و دعا میستاد. اونقدر زیبا و جذاب دعا میخوند که ما با صدای پرسوز و گداز اون پشت در عشق میریختیم. حالتهای روحانی دکتر سعادت در روحیه ما تأثیر میذاشت.
شاید رفتاراش ناشی از همون دعاها و نمازاش بود.
بدون شک. اون وقتا همه ظرافتها و دقتاشو به حساب مرفع بودن اون گذاشته بودیم، برخلاف آقای خلیلی که از اون حساب میبردیم و میترسیدیم. با دکتر سعادت خیلی راحت بودیم. اون محترمانه با ما رفتار میکرد و ما همیشه به اون به چشم یه بزرگتر و فردی قابل اعتماد نگاه میکردیم.
یادم میاد بعد از ظهر روزی که علی رو به خاک سپردم، دکتر سعادت اومد سراغم.
خواهر حسینی.
سلام آقای دکتر.
سلام، شما کجایی خواهر حسینی؟
همینجا.
از صبح تا حالا پیدات نیست.
مگه نمیدونین دیشب برادرم علی شهید شد؟
متاسفم.
رفته بودم جنت آباد برای دفنش.
متاسفم.
علی هم مثل بابا منو تنها گذاشت و رفت.
خدا بهتون صبر بده خواهر حسینی.
خواهش میکنم دکتر، چرا اینطوری میکنین؟ من اومدم اینجا که شما به من دلداری بدین.
نه خواهر حسینی، من نمیتونم، من مثل شما طاقت ندارم.
آقای دکتر، روزها به کندی می گذشت و اوضاع شهر بدتر و بدتر می شد و کماکان مجروحین زیادی به مطب می آوردن. یادم یکی از اون روزا جوونی را آوردن که ترکش بزرگی به کتف سمت چپش خورده بود و همونجا مونده بود. دوستاش خیلی نگران بودن ترکش به قلبش هم اصابت کرده باشه. آقای خلیلی صدام کرد.
ببین چی میگم حسینی، اینجا نمیتونیم به ترکش دست بزنیم.
چرا آقای خلیلی؟
چون به محض بیرون آوردنش زخم خونریزی شدید میکنه و اگرم تکون بخوره شریان رو پاره میکنه.
حالا باید چی کار کرد؟
ما باید اینجا این قسمت از دست و سینش رو ثابت کنیم. برو وسیله آتلبندی رو بیار.
آقای خلیلی با باندای کشی آتلا رو بست و محکم کرد. دست مجرور رو به گردنش انداخت و بهش گفت مواظب باش با تکونای ماشین به جایی نخوری، صاف بشین و برو. و به راننده آمبولانس هم گفت یک سره اونو به محشر برسونه.
امیدی به زنده موندنش بود؟
به هر حال آقای خلیلی همه تلاشش رو میکرد. وقتی به اون روزا و به اون لحظات فکر میکنم، یاد وضعیت خودم میفتم. به ترس و استراب و نگرانی ها موقعی که مجروحی نیاز به مداوا داشتن.
شما دیگه چرا؟ شما که اون همه شهید و غسل و کفن کرده بودی، اون ترس و استراب عجیبه.
آره، اون همه کشته های لهیده و دست و پاهای بریده که توی جنت آباد دیده بودم، نمیدونم چرا باز دیدن اون صحنه ها توی مطب و درمانگاه اونقدر برام مشکل بود. البته همیشه سعی میکردم خودم رو کنترل کنم. یادمه همون روز مجروح دیگه ای آوردن، اونم ترکش های زیادی خورده بود. آقای خلیلی تون تون زخماشو شستشو میداد.
میشنم این صدای ترکشو؟
بله.
باید بیرونش کشید و سری برقی زد.
این ترکش که به پهلوش خورده رو در نمیاری؟
نه نه نه، اینو نه، اینو باید بیمارستان بررسی کنه، کار ما نیست. شاید به رودهاش آسیب رسونده باشه. خیلی خوب، الان بیکار بنیست. وقتی دارم بخیه میزنم با گاز خونه رو پاک کن.
بله چشم.
بس چرا داری بر منو نگاه میکنی؟ مشغول شدی که؟
جوان مجروح درد میکشید و به خودش میپیچید. خیلی به خودش فشار می آورد که صداش در نیاد. چشماشو که جمع می کرد و صورتش مچاله می شد می فهمیدم چه حالی داره. دلشورم بیشتر می شد. وقتی خلیلی با تحکم بهم گفت حسینی مسکنشو بزن، تمام تنم لرزید. ولی اونقدر قاطع گفت که نتونستم بگم این کارو انجام نمیدم. ترسیدم از مطب بیرونم کنه. بالاخره آمپولو زدم.
ولی وقتی نوبت به آمپول عضله پای مجروح رسید، احساس میکردم سوزن توی قلب من فرو میره.
واقعا که آدمی موجود پیچیده ایه.
بله واقعا.
یادمه گفتی اون چند تا پزشک کارای درمونگا رو سبک کرده بودن. البته بیشتر کارای آقای خلیلی رو میگم.
آره، همون روز یه اکیپ 5 نفره پزشک از تهران و اصفهان به مطب اومدن. بندگان خدا با صدای انفجارا و بمباران آشنایی نداشتن. تا صدای سوت خمپاره می اومد می ترسیدن و می دویدن یه گوشه پناه می گرفتن. توی ساعتهای اولیه ورودشون حرف گروهک های کومولو و دموکرات رو پیش کشیدن. با دفاع از اونا خودشون رو روشن فکر نشون می دادن.
واکنش آقای خلیلی نسبت به اونا چطور بود؟
آقای خلیلی زیاد بهشون محل نمی زاشت و کار خودشون می کرد.
چرا؟
آخه با همه ادعایی که داشتن رفتارشون با آقای خلیلی اصلا مناسب نبود. باورشون نمیشد یه بهیار اونقدر قابل و کارکشته شده باشه که در حد و اندازه یه پزشک متخصص کار انجام بده. جالبه که فردا صبحش با کمال تعجب دیدیم هیچ کدومشون نیستن. به خاطر شدت انفجارا همون نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح داده بودن.
خیلی جالبه.
خوشبختانه بلا فاصله اکیپ دیگه به مطب اومد. اونا اهل تهران و متخصص بودن. بین 30 تا 45 سال سن داشتن. دکتر صادقی، دکتر حبیب‌الله‌زاده، دکتر ترابی و حبیبی یا حبیب نژاد.
اینا تونستن بمونن یا مثل قبلی ها رفتن؟
اینا هم روز اول ناپدید شدن.
مگه نمیدونستن که کجا دارن میان؟
حتما میدونستن. ما پیش خودمون گفتیم حتما اینا مثل اون گروه فرار رو برقرار ترجیح دادن. ولی بعد از چند روز که سر و کله خاکالودشون پیدا شد فهمیدیم به خطوط درگیری رفتن. معلوم بود این چند شب رو نخوابیدن. رنگ روشون پریده بود و نای حرف زدن نداشتن. اما بعد از چند ساعت استراحت دوباره دارو و تجهیزات برداشتن و به خط رفتن. دکتر صادقی بیشتر از بقیه تو ذهنم باقی مونده.
حتما به خاطر اخلاقش بود.
آره، چون هر بار ما رو در حال کار میدید زبونش به تشکر باز میشد. اون پزشک دلسوز و کاری بود. با همه خستگی که داشت وقتی از خط میومد بازم توی مطب کار میکرد. 14 یا 15 مهر بود که توی مطب مشغول کار بودیم که
سلام زهرا.
سلام.
چیزی شده؟ شما اینجا چی کار میکنی؟
برادر عبدالله معاوی رو دیدیم.
خب چی؟
عبدالله مجروح شده.
چی جوری؟ کجا؟
نمیدونیم. برادرش خلیلم ازش خبری نداشت.
میریم دنبالش.
ادامه این ماجرا را در برنامه آینده می شنوید. ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
احترام و ارادتون خدمت زیو خردبل رادیو سنان و رادیو نمادان. پخش وید نس هست موزی شده سوز. هر یه دکی تشفیز وردی هر شکی مش خصوص آموزا موفقیت و سلامت لغار زیلیان. سیرشنبه تیراین اون دردینزی جنیدی و با شبش اردبیل رودیوسی و هنومالن حضور سیدان ما بیردق 33-81-9 میهین شماره تماسی 33-452 ده یوده پیام ناروز اختصاصی بارده لطفاً ایده اومده شدون آین شغن دونوالی برنامه رو باز پخشیم.
Gecenin sesi, sehirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, vilkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم وارلق عالمینین مهربان یارادانی یرین گوین گوزل پروردگاری مهربان اللهن ادینان عزیزلر سلام گجز خیر اولسون Şığında bərnaməsini Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz əzizlər. Bu bərnaməni eyni zamanda radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gecəki bərnamədə çalışacaq sizə dəyərli bir kitab tanıtdıraq. Bizlə yoldaş olun. Siz əziz dostlardan istəyir ki, oxuduğunuz faydalı kitabları bizə mərif eləyin. 162 və 33-81-9000 nümrəli telefonlar ixtiyarızdadır. 30452 də pəyam nümrəmizdir. Bu gecə Ernest Hemingway'in Taysız və dəyərli əsəri Pirmərd və Dərya kitabını sizə tanıtdıracaq. Bu böyük yazıçının özü ilə də müxtəsər tanış olacaq. Ümid ki, fürsət tapıb kitabın kamilin oxuya biləsiniz. Vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ay işığında bərnaməsi ilə xidmət izləyir. Necə ki, əzizlər çatdırdım. Bu axşam Ernest Hemingway'in Pirmərd və Dərya adlı Nobel cayizəsi bərəndə olmağa nail olmuş romanın huzurunuza mərifi eləyəcək. Mövzu söhbətimiz və bəhsimiz və Ernest Hemingway'in öz mərifisi və romanı xüsusda olan mətləfləri huzurunuza çatdırmamışdan qabaq. Eşitməli bir mahnı təqdim eləyək huzurunuza. Ağay Həsən Hədavinin səsi ilə Günəş adlı mahnı təqdim olayı huzurunuza.
Batan çağında akşama yakın
Üfük gah kızarım gah saralanda Kalkıp kartal konmaz zirveden aşığı Kara gelir güneş kaşkar alanda Kalkıp kartal konmaz zirveden aşığı Kara gelir güneş kaşkar alanda Yamaçtan deryadan geçir Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin katından sürür Dolaşır meşeni sehradan geçir Yaşıllık sefavet, işıllık karar Güzelliği mehabbet anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Sakin olsa da sanırsan dolanıp dolaşmaktadır Baş tekir ulduza baş tekir aya Görünmez meksede yol açmaktadır Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet Güzellik mehabbet anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Batan çağında akşama yakın Üfük gah kızarım gah saralanda Kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp Kara gelir güneş kaşkar alanda Kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp Kara gelir güneş kaşkar alanda Bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Öpür bulutların ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin atından sürür Dolaşır meşeni sehradan geçir Yaşıllık sefavet, ışıllık teravet Güzellik mehabbet anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Göylerde ebedi anası güneş Hey!
Pirmerd ve Derya kitabını tanıttırmaktan önce lazımdı onun yazıcısı Ernest Hemingway ile de tanış olaq. Ernest Miller Hemingway 1899-cu miladi ildə Amerikada dünyaya gəlibdi. Bu, Nobel Ədəbiyyat Cayzəsi alan yazıçı, dünyanın ədəbi vəqayə nigarisinin mühüm qabaqçılarından biridir. Onun bəyan qudrəti və huşi səbəb olmuşdu, yazdığı dastanlarda şəxsiyyətləri nəhayət dərəcədə zərif və aydın təsvif eləyə. Ernest Hemingway'i belə-belə xüsusiyyətləri üçün modern ədəbiyyatın atası adlayıblar. Mert ve Derya romanı Hemingway'in lap mühüm romanlarının biridir. Hemingway bu eser için Edebiyat Nobel caizesini aldı. Özü dediği esasda Hemingway Pirmert ve Derya romanının asli şahsiyeti olan Santiago'nu yaradandan sonra agahlığın yeni bir merhalesine el tapı. Muhakkikler ve müntaqitler ki Hemingway'in zindagisini mutala eleyipler ve onun hususi zindagisinden bir sıra məlumata el tapıplar, bu etiqatdadılar ki, pirmerd şəxsiyyəti Hemingway'in hususi qayığının naxudası olan Amuvil əsasda yaranıbdı. Gürəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin bu çağı üçün sizə nəzərdə aldığımız bölüm şeir və musiqi bölümüdür. Ümidimiz var, eşidib, bəyənib və ləzzət aparasınız.
منم ای نازل دلدارم، منم ای دردم درمان، منم ای دولتم وارم، بغشلا کچ گناهمدان. سالانده سن منی بنده، یخنلق olmasا سنده، اگر قانمی تکسنده، یولمدان دönmərم بیر آن. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yaqut kimi parlar, sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. منی سن مجنونت میشم، حیات دا محزونت میشم، özüne meftun etmişsen, edipsen kalbimi bir yan. Değildim ben senin yarı, ki oldum indi bimarı. Senin nuranı ruhsarın beni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçare, edip hicranın avara. Kapılmır derdine çare, olup cavri gözünde kar.